از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزنه. خب در دومین روز هفته یک شنبه 17 اسفند ماه 23 رجب و 7 مارچ در خدمت شما هستیم. امروز این گروه کاری تهیه کننده و سردبیر بهزاد محمودزاده، فاطمه ربانی تمساز و هماهنگی، معین خانیزاده صدا بردار و بنده ایمان ساکی. با روال برنامه حتما آشنایی دارید. ما در این برنامه علمی معمولا سوالی رو مطرح میکنیم و شما تا آخرین لحظات فرصت هر برنامه میتونید به سوال برنامه پاسخ بدید. سوال امروز رو خدمتون میگم: مهمترین اهمیت بازیافت از نظر شما چیه؟ از طریق دو خط ارتباطی میتونید پاسخگو باشید: 27-826-1035 22-65-22-85 و یا ارسال پاسخ به سامانه پیامکی برنامه 3035. بهترین پاسخ در آخر هر هفته یعنی روز چهار شنبه انتخاب میشه و شخص پاسخ دهنده به بهترین سوال به عنوان مهمان ویژه بخش شگفتانی روز چهار شنبه روزنه خواهد بود. دلیلی اگر فرصت نکنید که این برنامه رو به طور کامل بشنوید یا سایر برنامه های رادیو گفتگو رو، میتونید مراجعه کنید به این نشانی: رادیو گفتگو داتای آر. متوجه موضوع برنامه شدید؟ با توجه به اینکه یکی از مهمترین موضوعات امروز زندگی بشر در سراسر این سیاره خاکی حفظ محیط زیست و بازیافت زباله است، بنابراین به نظر میرسه که در اولین قدم تفکیک زباله از مبدأ موضوع بسیار مهمی باشه. به همین دلیل این موضوع رو برای برنامه امروز انتخاب کردیم. یک بار دیگه موضوع برنامه رو خدمتتون میگم. بر سوالی که شما لطف میکنید و پاسخ میدید به سوال برنامه که امروز مهمترین اهمیت بازیافت از نظر شما چیه؟ تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امروز روزنه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو صدای اندیشه.
خیلی متشکریم که این برنامه علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه شامل بخش‌های بسیار شنیدنی مختلف هست، از جمله تجربه جهانی. اولین بخش رو بشنوید.
تجربه جهانی.
اهمیت تفکیک زباله از مبدأ موضوع بسیار مهمی است که قراره در این بخش تجربه جهانی توضیحاتی رو بشنویم از کارشناس محترممون آرش آذر درخش. سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران و شنوندگان عزیز برنامه. نکته مهم در بحث مدیریت پسماند در کشورهای پیشرفته بحث تفکیک از مبدأ، به این معنی که خانواده‌ها زباله‌های تر و خشک خودشون از خونه تفکیک می‌کنن و به شهرداری‌ها تحویل میدن، اما فرهنگسازی و تشویق تنها کافی نیست و دولت‌ها برای تشویق مردم به این کار روش‌هایی رو اتخاذ کردن که مردم به دلایل اقتصادی مجاب به انجام این کار بشن. مثلا در هند استارتاپ‌ها تو این حوزه وارد شدند و مردم با استفاده از اپلیکیشن‌ها زباله‌های خودشون رو به اونها تحویل میدن و در ازای اون اعتبار می‌گیرن. این برنامه‌های کاربردی به فروشگاه‌های بزرگ متصل هستند و مردم با اعتبار خودشون میتونن از اونجا خرید کنند. این روش باعث بازیافت 80% در این کشور شده. اما امروز میخوام چند تا کشور که به شدت برای استفاده از کیسه‌های پلاستیکی محدودیت ایجاد کردن و خیلی قوانین سفت و سختی هم در رابطه با اون گرفتن و خیلی سریع ببرم. اولیش فرانسه هستش. از سال 2015 استفاده از نایلون‌های پلاستیکی رو ممنوع کرده و تنها استفاده از کیسه‌های قابل بازیافت رو به مردمش پیشنهاد میکنه و برای خاطیان این امر هم قانون سفت و سختی گذاشته. اما در کنار این سختگیری ها سالانه تا 6 میلیون کیسه پلاستیکی قابل بازیافت و به طور رایگان در اختیار عموم قرار میده. در هلند مردم به دلیل از هزینه های بالای کیسه های پلاستیکی ترجیح میدن از کیسه های پارچه‌ای استفاده کنن. این موضوع از سال 2017 باب شده. ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کشورهای توسعه نیافته مثل مراکش، کنیا هم اتفاق افتاده و جالب اینه که در بنگلادش به دلیل پس بودن این سرزمین و اینکه کیسه های پلاستیکی میتونن خروجی های مسیرهای آب رو مسدود کنن و باعث سیلاب بشن، استفاده از این نوع کیسه ها به شدت تخلف محسوب میشه و جریمه های سنگینی داره و برای خاطیان هم زندان در نظر گرفته شده. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما آذر آرش آذردرش، کارشناس محترم بخش تجربه جهانی. خداحافظ.
ممنونم از شما، روز خوش. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
صبحتون بخیر. رسیدیم به ساعت 9:37. شنونده برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو هستید. قراره که در برنامه امروز درباره اهمیت بازیافت زباله از مبدأ گفتگوی داشته باشم با یکی از مسئولین در حوزه پسماندهای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محترم دفتر مدیریت این حوزه، جناب آقای مهندس پیام جوهرچی. سلام عرض می‌کنیم آقای مهندس، روزتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عید پیشرو هم تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. جناب آقای جوهرچی، تفکیک زباله کار ساده‌ایه، اما چرا زیاد جدی گرفته نمیشه از طرف مردم در کشور ما؟
بله، همونجور که فرمودید در عین سادگی مدیریت پسماند پیچیدگی خاص خودشو داره. 22 تا نهاد و ارگان دخیلن در بحث مدیریت پسماند. فرهنگسازی متناوبی میخواد داره مدیریت پسماند همون. خود بالاخره کلیت حوزه مدیریت پسماند در کل دنیا هست موضوع تقریبا جدیدیه. هر کنوانسیون بین المللی رو شما بفرمایید ملاحظه بفرمایید از 1975 به این ور مصوب شده. دنیا به اهمیت بازیافت، اهمیت تفکیک پی برده. حالا بعضی کشورها پیشرفت بیشتری داشتن، بعضی کشورها به تبع مسائل خودشون یه عقب ماندگی هایی دارن، ولی خب هر دستن در کار مدیریت پسماند رو شما ملاحظه بفرمایید و صاحب نظری نظر بخواد بده، هرم مدیریت پسماند اولین و دومی موردش کاهش پسماند و تفکیک از مبدأ مد پسماند هایش.
بله. خب ببینید آقای مهندس جوهرچی، الان ما گزارش و همطور توضیحاتی که از کارشناسان رو در شروع برنامه شنیدیم و شما هم استحضار دارید که در خیلی از کشورها که به نظر کشورهای نمیان که پیشرفته باشن، مثل برخی از کشورهای قاره افریقا، الان قوانین بسیار سختی وضع کردن برای جدی گرفتن حال تفکیک زباله، عدم استفاده از پلاستیک، حتی زندان و جریمه های سنگین. آیا به نظر شما با توجه به فرهنگی که در ایران وجود داره ما برای این موضوع نیاز به تشویق‌های اقتصادی و مادی داریم و یا تنبیه و جریمه؟
بله، تو قرآن و تو احادیث ما هم دقت بفرمایید تبشیر و تنزیه در کنار هم ذکر شده. هر جایی که باید تشویقی صورت بگیره قطعا تنزیه رو بالاخره تنبیهاتی هم در نظر گرفته میشه. ولی میگم یه ملاحظات عمومی وجود داره تو بعضی موارد. مثلا همین مورد که شما فرمودید پسماندهای پلاستیکی و کیسه‌های پلاستیکی، ما آذر ماه امسال یک قانونی نوشتیم به کمیسیون زیربنای دولت ارائه دادیم. حالا بحثی تو درگرفت اونجا، یه مواردی پیش اومد، کشور ما به خاطر نفت خیز بودنش و به خاطر اینکه مواد اولیه پلیمری در تصرف داره، موضوع اینه که اهمیتش، مقدارش، یعنی دیزاینی که باید برای تولید این کیسه ها مصرف بشه خیلی پایین مبلغش. برای همینه که بحث اشتغال وجود داره. بحث شرکت های زیرپله‌ای هستن، 55% شرکت هایی که دارن این کیسه های زباله رو تولید میکنن زیرپله‌ای هستن، یعنی اصلا پروانه بهره ندارن. برای اینه که این موارد خودش باعث میشه که تسلسل‌وار تأثیر بذاره تو حلقه آخر ما که هم مدیریت پسماندهاشون. اگه کشوری مثل کنیا، من تو گزارشتون شنیدم ممنوعش کرده، چون اینا کشورهایی هستن که مواد اولیه براشون خیلی گران هزینه بر، اینا میرن سمت اینی که کاهش بدن. من درستم یه نکته فقط ملاحظه بفرمایید. ببینید مواد پلیمری با وجودی که من به عنوان سازمان محیط زیست یه شخصیت حقوقی عرض میکنم، بله درست مخاطراتی داره، ولی اولین و ابتدای ساکن که به وجود اومدن به خاطر همین بحثای محیط زیستی بوده. یعنی شما باید یه چند تا درخت رو حتما قطع بفرمایید تو پاکتی تا بالاخره موادی که بتونید کالا رو با همون هم بفرمایید تولید بشه. ولی کیسه‌های پلاستیکی این موارد رو نداره. ولی از اون مرحله قضیه هم ما در نظر بگیریم، چندین و چند سال، شاید 300 تا 900 سال طول می‌کشه که به چرخه حیات برگردن.
بله.
حالا بالاخره راهکارهایی وجود داره که بشه بینابین نه مصرف مردم رو در تعارض قرار بده، نه مشکلاتی به وجود بیاره، اینا رو در نظر بگیر. و ما تو قانون اعمال کردیم که متاسفانه فعلا در دست بررسیه، فعلا به نتیجه نه.
بله. جناب جوهرچین، من مجبورم که یه برگشتی داشته باشم به بخشی از صحبت‌های شما. ببینید این سال هم برای من هم برای شنونده‌ها پیش میاد. طبق توضیحات شما اشتغال به چه قیمتی؟ آیا به صرف این که تهیه مواد پلیمری در کشور ما خیلی ارزان و حتی ممکن در بعضی موارد حتی رایگان صورت بگیره، آیا ما واقعا باید کارهایی را انجام بدیم که خدایی نکرده کل زمین ما رو به خطر بندازه؟ حالا کشور خودمون که جای خود داره.
کاملا درست میفرمایید. توسعه پایدار معنیش همینه، توسعه‌ای باشه که همه جانبه توسعه پیدا کنیم، فقط یک بندش نره جلو، فقط بحث اشتغال رو در نظر نگیریم، بحث‌های دیگر هم در نظر بگیریم در کنارش. ولی عرض میکنم بالاخره باید تناسبی، ما با واقعیت ها داریم زندگی میکنیم، ایدئال های ما فرق داره با اون چیزهایی که روی زمینه و واقعیت وجود داره. میتونیم راهکارهایی در نظر بگیریم. تو قانون هم پیشنهاد دادید، بعضی کشورها حتی کشورهای پیشرفته اومدن پیشنهاد دادن کیسه‌های پلاستیکی ضخامتش بیشتر بشه، چندین بار بشه ازش استفاده کرد و بازیافت اینا هزینه بر زیاد نباشه و به صرفه باشه، بتونیم بازیافتشون کنیم، یک بار مصرف نباشه. شاید به خیال خیلی از ماها هرچی نازک‌تر باشه مخاطراتش کمتره، نه اینجوری نیست، مخاطراتش شاید بیشتره. اون میکروپلاستایی که از خودش تساقط میکنه، هرچی اینا قطرشون از 2.5 میکرون 50 میکرون هرچی که هست، بالاخره اون مواد کارشناسیش بیشتر باشه، شاید بازیافتش به صرفه باشه و بتونیم بیشتر ازش استفاده کنیم و مواد کمتری تولید بشه اینجور مثلا.
بله آقای مهندس جو هرچی، حالا برگردیم سر بحث اصلی، این که ما میتونیم سراغ راهکارهایی بریم که میتونه خطرات و زیانهای ناشی از استفاده از مواد پلیمری و پلاستیکی رو کاهش بده و اون تفکیک زباله از مبدأ. اگر به امید خدا انشاءالله این فرهنگ سازی به طور گسترده صورت بگیره و ما از مبدأ در هر خانه زباله ها رو تفکیک بکنیم، خب خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که چه اتفاقی خواهد افتاد، چه مراحلی طی خواهد شد و با این مواد بازیافت ما چطور میتونیم به اقتصاد کمک بکنیم؟
ببینید اگر آخر صحبتی که شما فرمودید من شروع کنم،
خواهش میکنم.
جی دی پی کشورهای پیشرفته مثل مثلا مثال بزن کشورهای اروپا، 0.4 جی دی پی سالیانه شون از بازیافت تشکیل میشه، رقم خیلی بالایی میشه، یعنی بازیافت اینقدر اهمیت پیدا کرده. ولی خب فرهنگ سازی که شما الان دارید زحمتشون میکشید خیلی موثره، احتمالی که شهرداری ها بعد انجام بدن. بعضی شهرها پیشرفت خیلی قابل ملاحظه ای داشتن،
مثل کدوم شهرها؟
مثل مشهد رو عرض میکنم. اپلیکیشن هایی اومدن تو مناطق مختلفش، رقابتی به وجود اومده که در تفکیک از مبدأ واقعا از خیلی از شهرهای کشور پیشرفته تر دارن عمل میکنن. حالا میگم یه بحثای فرعی هم وجود داره، یه رانتهایی وجود داره که بعضی موقع خدای نکرده صورت میگیره، ولی واقعا پسماند ارزشمند باید از مبدأ تفکیک بشه. تو کشور ما میره تو مقصد تفکیک میشه متاسفانه خیلی جا. تو کشورهای اروپایی 34-50% تفکیک از مبدأ صورت میگیره. اگه شما تفکیک رو درست انجام بدید، من قول میدم به شما بهترین مدیریت پسماند رو خواهید داشت بعدش. تفکیک درست انجام میشه، مراکز دفن ما پسماند کمتری میگیرن. اعمال پسماند ما اصولی صورت میگیره. میدونی پسماند ارزشمندمون رو جدا کردیم، شیرابه کمتری تولید میشه، آلایندگی کمتری تولید میشه. قفله، اولین قفل مدیریت پسماند ما تفکیک از مبدأ. متاسفانه تو شهرهای کوچیک ما خیلی کمتره. تو بعضی شهرها که قائم به شخص شده متاسفانه، بعضی شهردارهایی که محیط زیستی از توجه ویژه میکنن بهش، ولی پیشرفت داشته. ولی بعضی شهرها که یه ذره بالاخره ناملایماتی صورت گرفته تو حوزه محیط زیست، ما عقبیم. یه مورد آخر ازم تمام.
نه ما تا آخر برنامه میخوایم همراه شما باشیم جناب آقای جوهرچی.
ما تو بحث قوانین، من تو همه برنامه ها مصاحبت کردم، تو قوانین مشکل خاصی نداره. انقدر قانون داریم الا ماشاءالله تو کشور ما که شاید بعضی وقتا موازی عمل میکنه. ما تو قانون 5 ساله ششم اومدیم گفتیم که هر سال موظف وزارت کشور و شهرداری ها 20% پسماند رو کاهش بده، 20% از تفکیک از مبدأ انجام بده. متاسفانه که قانون ششم داره تموم میشه، ما به نتیجه نرسیدیم. یعنی نتیجتا باید خیلی اوضاعمون بهتر از این میشد تو بحث تفکیک از مبدأ مدیریت پسماند. حالا مباحث دیگه هم هست که صلاح بدونیم توی بخش‌های دیگه من عرض می‌کنم که چه معضلاتی داریم. بله. خب یه کارهایی هم شده که جای امیدواری وجود داره که ان‌شاءالله پیشرفت صورت.
خیلی متشکرم. از طرف شنونده‌ها خب پیشنهادهای زیادی شده. این پیشنهادها قابل تأمل و بررسی که از این مواردی که الان من روی صفحه مانیتور استودیو می‌بینم جناب مهندس جوهرچی گفته شده، آیا بهتر نیست که در مجتمع‌ها و مراکز پرجمعیت سطل‌های زباله بزرگی از طرف شهرداری به رایگان در اختیار مجتمع‌ها قرار بگیره و در قبال دریافت این زباله‌های تفکیک شده مثلا مبالغ تشویقی یا به هر حال یه سری ارفاقاتی انجام بشه؟
بعضی ببینید تا نظام مهندسی ما رایزنی‌هایی که داشتیم، ساختمان‌های با متراژ بالاتر و طبقات بیشتر ملزم شدن دست شوتینگ رو انجام بدن. این یک مورد. مورد دوم هم که از سال پیش شهرداری تهران، حالا بقیه شهرها هم کم کم دارن انجام میدن کما بیش، یه طرحی رو اجرا میکنه به اسم طرح کاپ، کاهش از مبدأ پسماند. یعنی اون مقدار ترناول مالی که برد و بدل مالی که صورت میگیره انقدر زیاده تو بحث پسماندهای خوش که واقعا ارزشش رو داره بعضی از شهرداری و شهرهای بزرگ برن سراغش، مثل این طرح کاپ اجرا کنن.
بله.
تو قسمت تاریک مبادلات پسماند حذف بشه.
بله.
که داریم میریم سمتش شالا، ولی خب بالاخره یه معضلات نمید.
بسیار خب جناب آقای جوهرچی، خواهش میکنم که شما همچنان با ما باشید. ما به اتفاق شما یک کتاب رو در واقع قراره که کارشناس این بخش معرفی کنه بشنویم و دوباره گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. متشکرم. خب سلام عرض میکنم خدمت آقای مرتضی فتاحی در بخش معرفی کتاب. چه کتابی برای امروز میخواید معرفی کنید؟
سلام خانم ساکی عزیز، صبح شما بخیر. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه مهندس جوهرچی. عرضم بازی درباره کتاب، موضوع جالب توجه اینه که با توجه که آقای مهندس گفتن و شما هم فرموندین، چون بحث فرهنگ سازی و تغییر رفتار تو این زمینه داریم، بیشتر کتاب ها تو حوزه کودک، نوجوان و جوان تولید میشه، به چاپ میرسه که خب قطعا برای آینده بازی ها خیلی تأثیر به سزایی داره و کتاب‌های تخصصی زیادی هم وجود داره، مثلا مثل بازیافت پسماند تر، بازیافت فلزات، قطعات الکترونیکی، کاغذ، شیشه، بازیافت‌های عمرانی و غیره. اما کتابی که بخوام خدمتتون معرفی کنم یه کتاب عامه پسندتره، اسمش هست بازیافت و کاهش زباله، نوشته آقای بافی سیلورمن و به ترجمه خانم فاطمه مصلح آبادی از انتشارات فنی ایران، که خیلی جالبه که این کتاب به صورت جامع و مختصر ولی کاملا مفید توی رابطه با موضوع قشنگ با این موضوع شرح میده و حتی یه سری پیشنهادهای عملی و اشخاص مخصوصا سنین پایین در رابطه با تشویق به مسئولیت پذیری به قول معروف داره مطلب رو. تو این کتاب توضیح میده که اصلا چی بر سر زباله میاد، گورستان زباله چجور جاییه، چگونه زباله ها رو سر و سامون بدیم، تفکیک زباله چیه، چگونه زباله های ماندگار چیه، و همونطور که گفتم به بازیافت زباله خاص هم اشاره داره. همونطور که آقای مهندس هم فرمودن خیلی مهمه که از بازیافت از ابتدا از مبدأ انجام بشه و این کتاب خیلی بهش پرداخته. یه قطعه بریدی از کتاب براتون میکنم که وقتم رو تخطی نکنم ازش.
خواهش میکنم.
تازه از فروشگاه برگشته اید و بازی جدید رو خریده اید، از کیسه پلاستیکی در میآورید و کیسه رو روی زمین ول میکنید و قیچی را برمیدارید و برای باز کردن جعبه بسته‌بندی محکم پلاستیکی آن را می‌برید. وسیله بازی داخل جعبه در لایه مقوایی قرار دارد و بالاخره آن را بیرون می‌کشید و آماده بازی با آن می‌شوید. اما قبل از بازی باید آشغال‌ها را جمع کنید. پس کیسه پلاستیکی، پلاستیک‌های پاره شده، بسته‌بندی و مقوا‌ها را برمی‌دارید و با عجله به سمت سطح زباله می‌روید. آیا آنها را باید دور ریخت؟ یا کار بهتری هم می‌توان با زباله‌ها کرد؟ من فکر میکنم همین برید کافی باشه. چه اگه میخواستم ادامه بدم خب دیگه مطلب خیلی
فقط یک بار دیگه چون به نظر میسه کتاب بسیار جالب و مفیدیه در این
خیلی
مورد
مختصر و مفید ولی کامل قشنگ توضیحات رو میده. بله اسم کتاب بود بازیافت و کاهش زباله نوشته بافی سیلورمن.
خیلی باشه
خیلی کتاب جامع و مفیدیه، یعنی به صورت مختصر ولی کاملا قشنگ راهکار بده که توی مکتبتون زباله رو تفکیک کنه و حتی ازش استفاده بکنه.
خیلی ممنون که این کتاب رو برای امروز انتخاب کردید آقای مرتضی فاطمی. من با شما خدافظی می‌کنم.
زنده باشین، روز خوبی برای همه آرزو می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید. خب جناب مهندس پیام جوهرچی معاون دفتر مدیریت پسماندهای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست هستند. پشت خط ارتباطی برنامه روزانه از شروع برنامه ما با ایشون گفتگو کردیم. توضیحاتشون تا اینجا که خیلی مفید و موثر بود، گفتگومون رو ادامه میدیم. نظر شما درباره مواردی که کارشناس بخش معرفی کتاب گفتن چیه؟ آیا به نظر شما جناب مهندس جوهرچی تغییر رفتار و فرهنگ سازی در حوزه خانواده و الگو سازی و الگو پذیری در کودکان چقدر میتونه موثر باشه؟
فوق العاده داره خانم ساکی، فوق العاده. ببین به بسیاری از کشورهایی که تو بحث مدیریت پسماند پیشرفت داشتن حتی شهرک های بازیافت تشکیل داد. یعنی ما مثل شهرکی داریم آموزش راهنمایی رانندگی که هممون میتونیم بالاخره اینا از بچگی از دوران دبستان آموزش میدن، مخاطراتشو دارن میگن. من اگه در دوران ابتدایی بدونم که یک قوطی فلزی نوشابه برای اینکه تولید بشه 20 لیتر آب مصرف میکنه ولی بازیافتش 1 لیتر آب، قطعا میرم سراغ اینه که بتونم که این بازیافت رو تفکیک بدونم. قاطی پسماندهای خشک باید بشه، نه که پسماندهای تر بشه و شیرابش هم بیاد و غیر قابل استفاده بشه. یعنی همه اینا آموزش و فرهنگ سازی اولویته. باز هم میگم اولویته. خیلی هم ممنونم از شما که توجه میکنید. ببینید فرهنگ سازی از رادیو تلویزیون از صدا و سیما اینا خیلی موثره تو کشور. باید روشن بشه، یه ویدیو پروژکتوری بندازی روی مورد که همه بدونن که بله مدیریت فرهنگ ما دیگه این همه منابع نداریم مثل قبل مصرف کنیم. منابع ما رو به اتمامه، معادن ما رو به اتمامه، آب ما خیلی کم شده. باید حتما بریم سراغ بازیافت، بازچرخانی، اون هم مدیریت پسماندی که واقعا یه کالای یه ماده اولیه شما تولید کنید چقدر هزینه بره تا اینکه بیاید اینو به سیکل بازیافت برگردید و دوباره استفاده بشه. حالا بعضی از پسماندها انقدر حوزه مدیریت پسماند گسترده است که اگه ما تو بخوایم توضیحش بدیم خیلی طولانی میشه. یعنی ما انواع اقسام پسماند داریم، فقط پسماندهای شهری ما نیست، پسماندهای پزشکی داریم، پسماندهای صنعتی و ویژه داریم، پسماندهای کشاورزی داریم. اگه ما نخواهیم سمت همین بحث بازیافت و مدیریتش بریم دیگه در سالهای آینده گورستانهای پسماند ما، محلهای دفن ما بغل خونه ما خواهد. راضی هستیم واقعا بشنیم؟
بله. جناب مهندس جوهرچی اگر اجازه بدید در این فرصت باقی مانده تا آخر برنامه من به چند تا از سوالات و پیشنهادهای مردم هم اشاره داشته باشم. صحبت شده در مورد پسماندهای بیمارستانی که شما الان دو صحبتاتون بهش اشاره کردین، گفتن که به نظر میرسه که خیلی خطرناک باشه و همینطور پسماندهای شیمیایی که مربوط به کارخانجات دارو سازی میشه و باز هم ما پیشنهاد داریم، گفتن که چرا در مراکز خرید نه پاکت های کاغذی که به گفته جناب مهندس جوهرچی مستلزم قطع درخته بلکه کیسه های پارچه ای رو توضیح بکنن. نظرتون چی؟
بله باید بشه این مراحل، ولی این که فرهنگ سازی فرمودید حالا من عرض کنم دو محتس قبلی انتقالش بدم این موضوع رو بخوام. ببینید چند سال پیش تو یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ممنوع کردیم پسماندهای پلاستیک. متأسفانه عکس‌العمل خیلی بدی دیدیم. حتی از
طرف خریداران؟
بله بله، حتی شیشه های اون مرکز شکسته شد که آقا ما یه کیسه پلاستیکی می‌خوایم به ما نمیدید، کیسه پارچه‌ای هستن به دردمون. یه همچه اتفاقاتی افتاد متأسفانه. تجربه تلخی بود. این که از میکنن فرهنگ سازی هد و رسم امور همین مواردی که آگاه سازی بشه توی مورد. ولی پسماندهای پزشکی که فرمودید، ببینید ما ضابطه‌ای داریم در مورد پسماندهای پزشکی. ما در سازمان محیط زیست دغدغه کمتری داریم از این بابت. چرا؟ چون اون ضابطه واقعا کامله، حالا بازنگری نیاز داره ولی کامل بودنش رو نشون داده بعد از 12 سال. بازیافت پسماندهای پزشکی ممنوعه کلا، یعنی پسماندهای پزشکی حتما باید یا دفن بشه یا به طریق به طرق اصولی دفن بشه. برای اینه که ما بازیافت تو پسماند های پزشکی به هیچ وجه توصیه نمی کنیم. حتی مراکز بین المللی در دی‌اچ‌او و مراکز دیگه هیچ کدوم بازیافت پسماند های پزشکی رو توصیه نمی کنن. حالا تو بیمارستان با تجربه شروع بیماری که داریم جداگونه داره پسماند هاش حمل میشه، حتی در محل جدای دخل میشه تو بسیار نقاط، و ما دغدغه‌ای حالا بالاخره کمتری داریم در مورد پسماند های پزشکی، چون وزارت محترم بهداشت کارشو داره انجام میده تا حدودی، دغدغه خودش هم هست.
بله، خب جناب مهندس جوهرچی، سوالات خیلی زیاده، من فقط خیلی کوچیک اشاره کنم، منتها فرصت این که پاسخ شما رو بشنویم نداریم، فقط گفتن که همطور که استفاده از ماسک هم اجباری شده ما میتونیم این رعایت رو اجباری کنیم به صورت یک قانون. من با شما خدافظی میکنم آقای مهندس پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماندهای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خب آخرین بخشی که متفاق شما میخواییم بشنویم، بخش علم و زندگی، همراه میشیم با نرجس رعوف، کارشناس محترم این بخش.
علم و زندگی،
خانم رعوف سلام، روزتون بخیر باشه.
بله سلام میکنم به شما خانسکی عزیز و همه شنوندگان خوبمون. وقتی صحبت از تفکیک زباله از مبدا میشه، موضوع اصلی اون مبداییه که درش زباله تولید میشه و اون تولید کننده خود ما هستیم. زندگی امروزی هم باعث تولید زباله های بیشتری شده و اگه این حجم زباله به درستی مدیریت نشه، مشکلات زیادی رو برای همه ایجاد میکنه که قطعا ضررش به خودمون برمیگرده. دو تا نکته رو میخوام همین اول اشاره کنم. اول اینکه بله، بهترین گزینه و راه حل همون پیشگیریه، همون پیشگیری بهتر از درمانه. چطور؟ یعنی کلن زباله کمتر تولید کنیم، همونطور هم که خودتون اشاره کردید، اینقدر از پلاستیک استفاده نکنیم، یا حداقل یه پلاستیک رو بتونیم چند بار ازش استفاده کنیم، یا از کیسه پارچه‌ای استفاده کنیم. این یه نکته. و نکته دوم که واقعا هر کس باید مسئولیت زباله‌ای رو که تولید کرده بپذیره. این موضوعیه که شاید خیلی تو کشور ما جا افتاده نیست و صرفا وظیفه شهرداری ها میدونیم، در حالی که تو خیلی از کشورها اشاره کردین تفکیک نکردن زباله در منزل تخلف و جریمه میشن. این تفکیک زباله چقدر میتونه صرفه‌جویی اقتصادی به دنبال داشته باشه، چقدر به کاهش آلودگی کمک میکنه، چقدر تو انرژی صرفه‌جویی میشه؟ کارشناسا میگن بازیافت کل زباله های تهران سالانه بالای 200 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داره. خب این موضوعیه که نتیجهش باز برمیگرده به خودمون. و اینا باید بگم که واقعا همه چیز به عادت خام سایه کرده. اگه عادت کنیم به تفکیک، واقعا قضیه برامون عادی میشه و این تفکیک کردن واقعا کار سختی نیست. همین که بتونیم تو خونه یا حتی محیط کارمون زباله‌های خشک‌تر رو از هم جدا کنیم، یه کیسه یا یه سطل جدا بذاریم، کلی صرفه‌جویی اقتصادی کردیم، کلی به محیط زیست کمک کردیم. و چقدر در نهایت خوبه که اینو به بچه‌هامون یاد بدیم، آموزش بدیم که این تفکیک کردن نهادینه بشه درشون. و یه نکته آخر همون میخوام بهش اشاره کنم، تولید این شیرابه هاست که متاسفانه جذب زمین میشه و آلودگی آب‌ها رو به دنبال داره. اگه بتونیم تا حد ممکن در منزل رطوبت گیری انجام بدیم، کمک زیادی به محیط زیست کردیم. مثلا توفاله چایی رو که در واقع می‌خوایم دور بریزیم، مستقیم تو سطل آشغال نریزیم، مقدار آبش خارج بشه، رطوبتش کم بشه، یا پوست میوه‌ها یه مقدار خشک‌تر بشن، کلی این کارهای خیلی کوچیکیه که می‌تونه در نهایت اتفاق بهتر و بزرگتری رو به دنبال داشته باشه. امیدوارم که هممون رعایت بکنیم و این مسئله امیدوارم بین هممون نهادینه بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رعوف، در بخش علم و زندگی با شما خدافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم. خدا
نگهدار. خب ما عملا فرصتی نداریم، باید با شما خدافظی کنیم، ضمن این که من یک بار دیگه تاکید میکنم که یک ساعت بعد میتونید این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو رو روی سایت ما به نشانی radiogoftgoo.ir بشنوید. متشکرم که امروز هم همراه ما بود. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید.